دادبانان دانا، مرکز آموزش های حقوقی کاربردی
و اجرای تصمیم کمیته انضباط کار و فصل ششم هم در مورد سایر مقررات. پس ما میتونیم یکی از جاهایی که کمک بکنیم به کارفرما تدوین آیین‌نامه انضباطی کار هست. نمونه ای که در اینترنت وجود داره میتونه یک راهنمای خوب باشه برای ما تا ما بتونیم ازش استفاده بکنیم. خب من آیین‌نامه انضباطی کار رو تنظیم کردم و متناسب با اون میام و به تایید میرسونم و از اونجا بعد میتونم ازش استفاده بکنم. یکی دیگه از جاهایی که ممکنه کارفرما دچار ضرر بشه و از شما به عنوان مشاور حقوقی کمک بخواد کجا هست؟ در واقع خسارات وارده از ناحیه کارگر هست. چطور ممکنه؟ من یه مثال میگم خدمتتون. بابت خسارات وارده. شما فکر کنید یه مدیر منابع انسانی دارید که از دوستان بسیار نزدیک مدیر عامل، سالیان سال داره با مدیر عامل کار میکنه و در واقع به اختلافی برخورد میکنن. برای اینکه بتونه در واقع این اختلافاتش رو میاد و تو کارش دخیل میکنه و میره یک نفری رو استخدام میکنه به عنوان مدیر منابع انسانی. به عنوان مثال میره یه وکیلی رو استخدام میکنه، یه قرارداد 5 ساله باش منعقد میکنه و مثلا ماهیانه 50 میلیون تومان بهش براش حقوق در نظر میگیره. خب کارفرما میاد و با این مدیر منابع انسانی خاتمه همکاری میده، در حالی که الان بعدش متوجه میشه که این جناب آقای مدیر منابع انسانی قبل از اخراجش اومده و یک وکیلی رو استخدام کرده با ماهی 50 تومن. خب چی کار باید بکنه شرکت الان؟ آیا میتونه زیر بار این قرارداد نره شرکت، یا باید از عهده این هزینه ها و مخارج و اون تعهداتی که در قرارداد پیش بینی شده باید بر بیاد؟ همکاران، آیا میتونه شرکت الان زیر بار این قرارداد نره یا باید متعهد باشه؟ اونهایی که میگن متعهد باید باشه علامت مثبت رو برای من بگذارن، و اونهایی که مخالفن شرکت نمیتونه علامت منفی بذارن. خب خیلی از دوستان میگن نه، شرکت میتونه زیر بار نره، و خیلی از دوستان هم بخش زیادی دیگه هم میگن که نه، شرکت باید زیر بار این تعهدات بره. خب بر اساس قانون کار میگن نماینده کارفرما اگر تعهداتی رو برای کارفرما ایجاد میکنه، کارفرما مکلفه که اون تعهدات رو انجام بده، ولی این به این معنا نیست که نمیتونه برای جبران خسارات خودش به اون نماینده مراجعه نکنه. خب چطور الان کارفرما بیاد اثبات بکنه که این نماینده ایشون مدیر منابع انسانی تخلف کرده؟ مدیر منابع انسانی میگه من تشخیص دادم به عنوان مدیر منابع انسانی که در واقع این نیروی، این وکیلی که من گرفتم وکیل کارآمدیه و به همین خاطر من با توجه به شرایطی که داره اومدم و ایشون رو جذب کردم. ما چه چیزی میتونیم بگیم در این شرایط؟ ما اساساً دفاعی مگه میتونیم داشته باشیم توی این شرایط که چرا این اتفاق افتاده؟ دفاعی اساسا نمیتونیم داشته باشیم. مبلغ خارج از عرف باشه، خب میگه وکیل درجه یکی بوده، مایه 5 میلیون مبلغ خارج عرف نیست، در حال ما با هم توافق کردیم، این نمیتونه دلیل محکمی باشه. مرسی. یکی از دوستان جناب آقای مجیدی فرمودن که برای تعهدات کارمند سقف تعیین بکنه، پیشنهاد بسیار خوب و کاربردی رو دادن. ببینید یکی از جاهایی که ما میتونیم برای در واقع جلوگیری بکنیم از خسارات احتمالی همین نکته درجه یکیه که جناب آقای مجیدی فرمودن، دقیقا درسته، و خانم یادجو هم فرمودن که ایجاد محدودیت هست و سقف تعهدات رو ما داشته باشیم برای کار، در واقع اون کاری. چطور میتونیم این رو داشته باشیم؟ یکی از مکانیزم هایی که ما میتونیم داشته باشیم بحث شناسنامه شغل هست. باز یکی از جاهای دیگه‌ای که ما میتونیم به عنوان مشاور حقوقی نقش آفرینی داشته باشیم تدوین شناسنامه شغل. شما بگید ما وکیل هستیم، ما مشاور حقوقی هستیم، مگه ما میتونیم برای مشاغل مختلفی هم شناسنامه شغل تعریف بکنیم؟ درسته، شاید ما نتونیم در خصوص همه مشاغل بیایم و شناسنامه شغل تعریف کنیم، اما میتونیم بیایم و فرایندش رو با مدیر عامل به اشتراک بگذاریم و از مدیر عامل بخوایم که این فرایند رو طی بکنه. با زمانی که بیایم شناسنامه شغل تعیین بکنیم یا سقف تعهدات رو محدود بکنیم، به عنوان مثال من در خیلی از شرکت ها میبینم که میگن مثلا شما به عنوان مدیر منابع انسانی حد اکثر تعهدی که میتونی برای من ایجاد بکنی به عنوان مثال انقدر تومن مازاده، بر اون باید شما امضای مدیر مالی، امضای من مدیر عامل و امضای خودت پای اون برگه باشه. در غیر این صورت اون اعتباری نداره. اگر هم شما خلاف این رو عمل بکنید، در واقع من میتونم بیام و خسارت شما رو چیکار بکنم؟ از شما بگیرم. در مورد شناسنامه شغل چی کار میشه کرد؟ ببین، شناسنامه شغل اساساً جزء ارکانیه که من میتونم بگم که اساساً در شرکت ها ما این رو نمیبینیم. چرا نمیبینیم؟ خیلی بهش توجهی نمی کنند. شناسنامه شغل زمانی که ما صحبت میکنیم ازش چیا میشه در موردش حرف زد؟ ما زمانی که میخوایم شناسنامه شغل بنویسیم یه سری شرایط داره. اولا عنوان یک شغل رو باید بیاریم. شما در هر شرکتی ممکنه پوزیشن های مختلف شغلی داشته باشید. حسابدار داریم، مدیر منابع انسانی داریم، نیروی خدماتی داریم، واحد آیتی داریم، واحد ممکنه حروف چینی و تایپ داشته باشیم و خیلی از موارد دیگه که واحد طراحی، واحد مهندسی و و و حالا بسته به هر شرکتی. خب پس ما یه عنوان و پوزیشن شغلی داریم. اولین گام اینه که ما بیایم از خود اون افرادی که در اون شغل حضور دارن بخوایم که موارد کاریشون رو، کارهایی که انجام میدن رو فهرست بکنن. خب این کارهایی که دارن انجام میدن ما میتونیم به چند دسته تقسیم بکنیم. یه سری کارها کارهای روزانه شونه، هر روز باید اون کار رو انجام بدن. یه سری کارها کارهای هفتگی شونه، فراخور نوع شغلی که دارن. و یه سری کارها ماهانه باید انجام بشه، به عنوان مثال باید هر ماه گزارش کار بدن. یه سری کارها سالیانه است، سالی یه باره. به عنوان مثال طرف حساب داره، سالی یک بار باید بیاد چیکار بکنه؟ تو اظهارنامه مالیاتی به ما کمک بکنه. خب پس ما در گام اول میگیم همه ی شرایط و وظایفشون رو بنویسن. در گام دوم میگیم که بگن این وظیفه‌ای که نوشتن روزانه است، هفتگیه، ماهانه است یا سالانه است، این رو هم مشخص بکنن. و بعد بیایم بر اساس این متر و معیار بذاریم، اندازه‌گیری بکنیم اینها رو برای تدوین پاداششون. و بعد بیایم حدود اختیاراتش رو چیکار بکنیم؟ حدود اختیاراتش رو مشخص بکنیم. بعد از اینکه حدود اختیاراتشون رو مشخص کردیم، نکته اول اینه که حتما باید قید بشه و در قرارداد ذکر بشه. یعنی اینکه باید به عنوان یک پیوست قراردادی بیاد و امضای کارگر لحاظ بشه. خب ببخشید، صدامو دارین الان دوستان؟ صدامو دارین؟ بله ببخشید. خب پس نکته بسیار مهم اینه که ما حتما باید زمانی که شناسنامه شغل رو تدوین میکنیم، حتما باید امضا کارگر رو هم حتما بگیریم و به رویتش برسه. زمانی که این موارد رو داشته باشیم، اگر احیاناً بیاییم و حدود اختیارات رو مشخص کرده باشیم، اگر خدایی نکرده کارگری به کارفرما ضرر بزنه، به واسطه این شناسنامه شغلی که وجود داره معمولاً میتونیم چیکار بکنیم؟ بیایم اقدام بکنیم و خسارات احتمالی که ممکنه کارفرما دچارش بشه چیکار بکنیم؟ جبران بکنیم. مورد بعدی که معمولاً در قراردادها دیده نمیشه. ببینید دوستان، این چیزایی که من الان دارم میگم خدمتتون خودش در واقع محتوای یک قراردادیه که پیوست قرارداد کار باید تدوین بشود. یعنی چی؟ اگر حالا اسمای مختلفی هم براش گذاشتن، قرارداد ایفای تعهد، سند پشتیبان و چیزهای دیگه‌ای که معمولاً ازش نام میبرن. دوستان صدام قطعه الان؟ صدامو نداریم؟ خب برخی از دوستان ظاهرا گفتن صدا قطعه، اگر ممکنه یک بار خروج کنن دوباره بیام و دوباره وارد بشن صدا اوکی میشه، چون حتی یک نفر هم اگر صدا رو داشته باشه یعنی صدا مشکلی نداره. خیلی ممنونم، مرسی. خب یکی دیگه از موضوعاتی که داشتم عرض می‌کردم، ضروریه که پیش بینی بشه و در قرارداد کار شاید جایی نداشته باشه اما در پیوست قرارداد حتما باید بهش اشاره بشه، بحث افشای اطلاعات و نقض عدم رقابت NDA و NCA هست، Non Disclosure Agreement و Non Competition Agreement. این دوتا موضوع جز مواردی که در خیلی شرکت‌ها و استارتاپ‌ها بسیار کاربرد داره و برای خیلی ها مهمه این موضوع. خب یکی از موضوعاتی که معمولاً در کسب و کارها خیلی اهمیت داره اینه که بحث افشای عدم افشای اطلاعات هست. بسته به این که در یک کسب و کاری چه نوع اطلاعاتی مهم باشه این موضوع حائز اهمیت هست. ما حتما باید در قرارداد کارمون، در پیوست قرارداد کارمون باید این موضوع رو لحاظ بکنیم که حتی شده به عنوان یک بند برخی ها میارن، ولی در برخی از موارد قراردادهای حرفه‌ای NDA معمولا خودش یک قرارداد پروپیمونه که ما نمونهش رو در سایت دادبانان داریم. شما نمونه قراردادهای سایت دادبانان اگر مراجعه بکنید اونجا میتونید قرارداد عدم افشا رو داشته باشید. لینک نمونه ما گذاشتیم براتون، میتونید اونجا ببینید، دانلود کنید ببینید. و در خیلی از موارد هم میگم به صورت یک بندی در یک قرارداد آورده میشه، ولی بهتر اینه که اگر برای ما داده های ما و یه سری اقلام اطلاعاتی برای ما اهمیت داره حتما بیایم و در قالب یک قرارداد جامع و مانع رو چیکار بکنیم، از کارگر امضا بگیریم. اما خب یکی از سوالاتی که معمولا مطرح میشه اینه که مدت زمان قرارداد NDA چقدره و ما اساساً تا چه میزان میتوانیم بیایم و بحث عدم افشای اطلاعات رو براش مدت بگذاریم. یعنی چی؟ ببینید یکی از موضوعاتی که معمولاً برای قرارداد NDA بسیار حائز اهمیت هست اینه که ما چه اقلام اطلاعاتی رو صراحتاً درش ذکر بکنیم. یه زمانی ممکنه برای یک شرکت و یک کسب و کاری اسامی مشتری‌هاش دارایی‌های مهمش باشه که نخواد افشا بشه. یه زمانی ممکنه یک فرمول خاصی در یک کسب و کار اهمیت داشته باشه که برای کارفرما بسیار مهم باشه که افشا نشه. یه زمانی ممکنه یک فرایندی که منتج به یک ارائه خدمت میشه یا منتج به تولید یک محصول میشه خیلی مهم باشه. به همین خاطر بسته به نوع این که آن چیزی که برای ما اهمیت داره چی هست، موضوع قرارداد NDA رو متفاوت میکنه. خب محدودیت دائم در قراردادهای NDA معمولا برخی از موارد ما شاهد این بودیم که مثلا میگن آقا فلان موضوع تا ابد شما نباید اون رو افشا بکنید، شما حق ندارید فرمول ما رو افشا بکنید و میان برای ضمانت اجرای سنگین پیش بینی میکنن. اما به عنوان مثال توی قراردادهای NDA برای برخی وکلا، مثالش رو از خودم میگم، مثلا من توی در واقع کسب و کار اسنپ دکتر به عنوان مشاور حقوقی هستم، من اونجا یه قرارداد NDA دارم که به عنوان مثال حق ندارم که با شرکت های رقیب با اسنپ چیکار بکنم، کار بکنم توی اون حوزه مشترک و برایش ضمانت اجرای مالی سنگینی گذاشتن، حالا یه عدد خیلی سنگین گذاشتن که اگر من اون رو نقض بکنم اونها میتونن من چیکار بکنم، اون عدد رو از من مطالبه بکنن و براش مدت هم گذاشته، گفته شما از لحاظی که از زمانی که قراردادتون خاتمه پیدا میکنه تا 3 سال حق نداری بری توی اون شرکت تو شرکت های رقیب کار بکنی. اما تو همون قرارداد اومدن و در مورد عدم رقابت یعنی چی عدم رقابت؟ میگن آقا شما یه زمانی عدم افشای اطلاعات نباید داشته باشی، یه زمانی هم به شما میگن که آقا شما حق نداری بری تو کسب و کار مشابه کار بکنی. شما الان داریم مثال دارم میگم با یه انتشارات الفی کار میکنی به عنوان مؤلف، حق نداری برای مثلا مدت برای همیشه با فلان رقیب من که رقیب مستقیم منه هیچ وقت نمیتونی کار بکنی، اما مثلا با سایر رقبا بعد از یه مدت زمان خاصی نمیتونی کار بکنی. آن چیزی که در قرارداد NCA عدم رقابت مهمه اینه که پذیرفتن که شما باید مدت زمان محدودی میتونی بیایی و شخص رو منع بکنی، اما نمیتونی برای همیشه به شخص بگی تو زمانی که با من کار کردی با این شرکت برای همیشه نمیتونی بره با یه جای دیگه کار بکنی. خب طرف تمام در واقع ماهیت شغلیش در اینه که من به عنوان یه وکیل اگر برم در یک شرکت دیگه حق نداشته باشم هیچ کار بکنم که اساسا از زندگی میافتم، این که منطقی نیست. خب به همین خاطر معمولا در قراردادهای NCA قراردادهای عدم رقابت میان و یک محدودیتی رو به لحاظ زمانی براش قائل میشن، اما ما گاهن دیدیم که میان و یک رقیب رو میتونن استثناء بکنن، بگن شما با این رقیب دائم مادام العمر دیگه نمیتونی کار بکنی اگه با ما میخوای کار بکنی، ولی با بقیه مثلا بعد از 2 سال بعد از 3 سال این پذیرفتنی هست. اما در مورد قرارداده NDA شما در مورد اقلام اطلاعاتی مهمتون نمیتونید بیاید، البته این کاملا اختیاریه ها، ولی این که شما به مادام بگین تا ابد شما حق نداری این فرایند منو افشا بکنی، شما حق نداری برای همیشه بیای این فرمول منو جای دیگه استفاده بکنی، خب البته شرکت ها میتونن از ضمانت جاهای دیگه استفاده بکنن، برن ثبتش بکنن. یه سری جاها ما امکان پروتکت حقوقی داریم، ولی جاهایی که امکان پروتکت حقوقی نداریم قراردادهای NDA به کار ما خواهند اومد. خب از این بگذریم و بریم سراغ ترک کار. قرارداد ترک کار چطور؟ توی در واقع بحث ترک کار یکی از موضوعاتیه که معمولاً چالش زا هست، ولی شما نمیتونید توی قرارداد کارت به تو اشاره بکنید به این موضوع. ترک کار دوستان با مقوله غیبت یه تفاوت هایی داره. شما نمیتونید در واقع مفهوم ترک کار رو با غیبت یکسان بگید. یه تفاوت هایی وجود داره بین غیبت و ترک کار. من سعی میکنم دوستان یه تایمی رو اختصاص بدم به پاسخگویی به سوالات شما اگر فرصت بشه، چون کلاس بعدیمون اگر اشتباه نکنم 9:30 هست، من سعی میکنم همه مطالبم رو در درجه اول کامل به شما انتقال بدم، آن چیزی که آماده کردم، و بعد در انتها فرصت اگر بود حتما پاسخگویی سوالات شما عزیزان خواهم بود. خب تفاوت بین ترک کار و غیبت چیه؟ ببینید بین غیبت و فقط اینو بگم در مورد فایل که حتما میتونید داشته باشید، مشکلی نداره، هماهنگ بفرمایید این فایل رو در اختیار شما قرار بدن. در مورد تفاوت‌های بین غیبت و ترک کار من فقط همین رو میتونم بگم که در ترک کار زمانی که کارگر کار میکنه اراده به بازگشتش نیست، کاملا درست فرمودن، و اما در مورد غیبت شخص برای یک مدت محدودی حالا بنا به دلایل موجه یا غیر موجهی امکان ارائه خدمت به کارفرما رو نداره. پس یکی از دلایل و وجوه ممیزش همین که خدمتتون عرض کردم، در واقع کارگر در زمانی که میخواد ترک کار بکنه از لحظه اول اراده برای بازگشت نداره. ممکنه یه شخصی یه کاری رو در واقع ترک بکنه و ما در لحظه‌ای که داره کارو ترک می‌کنه در همون لحظه بدونیم که اراده برای بازگشت نیست، ولی یه زمانی ممکنه 10 روز طول بکشه شخص نیاد و بعد از 10 روز ما متوجه بشیم که مثلا به دلیل اینکه مثلا راه‌ها بسته بود، شخص رفته بود شهرستان و نتونست برگرده محل کارش، علتش این بود که خب برف و بوران بود نمیتونست بود، ولی در واقع اینکه 10 روز نیومد به این معنا نبود که می‌خواست ترک بکنه، بلکه برای این بوده که اساساً امکان اومدن ایشون مهیا نه. پس ما باید قرائن و اماراتی رو پیدا بکنیم برای اینکه بفهمیم واقعا شخص میخواد ترک کار کرده یا غیبت. تو شهرهای کوچیک معمولاً اینجوری که اگر شخص یه کار محل کاری رو ترک بکنه بره جاهای دیگه مشغول به کار بشه ما میتونیم بفهمیم که واقعا دیگه قصد بازگشت داره یا نداره. اما در شهرهای بزرگ شاید این به این سادگی ها مقدور و مهیا نباشه. معمولا فرایندی که ما پیشنهاد میکنیم زمانی که یک کارگری محل کارش رو ترک میکنه به مدیر بالادستیش میگیم حتما بلافاصله باش تماس بگیره. ممکنه شخص بگه آقا من مثلا بیمار هستم و نمیتونم بیام. بسیار خوب، اگر بیمار هستین لطفا یه نسخه پزشکی رو به ما بدین، برای ما بفرستین که ما اینو لحاظ بکنیم، برای شما مرخصی استحقاقی در نظر بگیریم. یه زمانی هم هست که شما تماس میگیره مدیرش و شخص رسما اعلام میکنه که اساسا قصد بازگشت نداره. و توی این موارد ما معمولا پیشنهادمون این هست که یه سری از کارمندهایی که تو همون حالا پوزیشن شغلی هستن رو دعوت بکنید، با شخص تماس بگیرید، تلفنی مجدد باهاشون صحبت بکنید، بگید آقا من الان مثلا موضوع شما رو که وقتی فهمیدم قصد بازگشت ندارین، با مدیر بالادستیمون صحبت کردم، ایشون گفتن که در واقع اگر میشه با شما یک بار دیگه تماس بگیرم. و سعی بکنید محتوای تماستون رو صورت جلسه بکنید که آیا قصد بازگشت داره یا نداره، و حتما حتما بلافاصله در اولین ماه ترک کارش رو اعلام بکنه شرکت توی لیست بیمه و این موارد رو رعایت بکنه، یه صورت جلسه ای رو هم تنظیم بکنه و به شخصم اعلام بکنه رسما که برای تسویه حساب تشریف بیاره شرکت و مراحل تسویه حسابش رو سریعا طی بکنید. اما یه زمانیه یه کارگری به شما مراجعه میکنه میگه شرکت جلوی منو گرفته و دیگه به من اجازه نمیده من برم سر کار، در حالی که من هنوز قراردادم اعتبار داره، من اینجا چی کار باید بکنم؟ اگه من قرار به این کارگر مشاوره بدم میگم شما مراجعه بکن به شرکت، قاعدتا شرکت اگر دمه در جلوی شما رو گرفت شما زنگ بزنید مثلا 110 بیاد به صورت جلسه ای رو به درخواست شما تنظیم بکنه مبنی بر این که شما سر کار حاضر شدید و شرکت در واقع نگهبانی و یا ورودی حفاظت شرکت به شما اجازه ورود نمیده. این رو داشته باشید و بلافاصله اقدام بکنید اگر میخواید طرح شکایت بکنید، این رو هم به عنوان زمینه داشته باشید. اینها مواردیه که شما چه در مقام اینکه کارفرما رأساً میاد خاتمه میده یا اینکه نه کارگر خودش میخواد ترک کار بکنه یه جورایی بتونید چیکار بکنید، این رو به عنوان مستندات داشته باشین تا بعداً در مرحله دفاع کارتون راحت‌تر پیش بره. موضوع بعدی در مورد نقض شرایط مربوط به دوره‌های آموزشی، یکی از جاهای دیگه‌ای که معمولاً محل اختلاف بین کارگر و کارفرما هست ولی هیچ جایی در قرارداد کار نداره، بحث موارد به دوره‌های آموزشیه. ببینید خیلی از شرکت‌ها معمولاً در ضمن خدمت میان دوره‌های حرفه‌ای رو برای کارگرشون برای کارمندشون در نظر می‌گیرن و همه این دوره‌ها رو هزینه‌هاش رو متقبل می‌شن تا شخص چیکار بکنه بتونه بعداً با کیفیت بهتر ارائه خدمات بده. اما متأسفانه ما موارد زیادی رو داریم که شخص کارگر دوره‌ها رو می‌بینه بعد از اینکه آدم حرفه‌ای شدش و در واقع به واسطه دانش جدیدی که کسب کرد امکان درآمدزایی بالاتری داره چیکار میکنه؟ شرکت رو ترک میکنه و میره در شرکت رقیب کار میکنه. برای اینکه ما جلوگیری بکنیم از این موضوعات لازمه که در همون قرارداد پیوسته کارمون چیکار بکنیم؟ اینو لحاظ بکنیم. چطور ما میتونیم به مدیر عامل یک شرکت مشاوره بدیم برای این تیپ موارد؟ یکی از جاهایی که ما میتونیم به مدیر عامل شرکت بگیم اینه که آقا شما یه آیین نامه‌ای رو در مورد دوره‌های آموزشی تدوین کن. مدیر عامل هم بلافاصله میگه آقا شما زحمتش رو بکش به عنوان مشاور حقوقی من، پیشنویسش رو آماده کن. خب من به عنوان مشاور حقوقی چیا رو باید توی اون آیین نامه لحاظ بکنم؟ آیتم‌هایی که من اینجا نوشتم خیلی مهمه. شما اولا مهمترین موضوعش اینه که زمان مستهلك شدن دوره‌های آموزشی باید پیش‌بینی بکنه. یعنی چی؟ میگیم کارمند عزیزی که ما به شما دوره ها رو داریم، شما رو ثبت نامتون میکنیم، هزینه هاتون رو داریم متقبل میشیم، اگر شما در این دوره شرکت بکنی بعد از اتمام این دوره مثلا مکلفی که یک حداقل یه قرارداد 2 ساله با ما داشته باشی، یعنی زودتر از 2 سال نمیتونی کارگاه ما رو ترک بکنی. 2 مثلا مکلفی که بیای و کسای دیگه‌ای که در پست شما شاغل هستن رو هم آموزش بدی و این جزء وظایف شما هست و بیایم برای تک تک این موارد هم ضمانت اجرا در نظر بگیریم. خب اومد و ما این آیین نامه در واقع دوره‌های آموزشی رو نوشتیم، مدت زمان استهلاک رو در نظر گرفتیم، برایش ضمانت اجرا گذاشتیم. ضمانت اجرا یعنی چی؟ یعنی اگر شما به هر دلیلی دوره آموزشی رو سپری کردی و از شرکت خواستی بری، ترک کار کردی، به عنوان مثال من هزینه های دوره ها رو اولا باید نقدم به من پرداخت بکنی، دو انقدر باید خسارت به من پرداخت بکنی، حالا هر ضمانت اجرایی که بسته به فراخور حالا شرکت شما در نظر میگیرید. یه زمانی شما یک ضمانت اجرا در نظر میگیرید و خب شخص میره دوره آموزشی رو میبینه، اما واقعا داره برای شما کار میکنه. شما کارفرما میاد چیکار میکنه؟ به هر دلیلی از اون کارگر راضی نیست، میخواد چیکار بکنه؟ اخراجش بکنه. خب اگر اخراج بشه چیکار باید بشه؟ چه اتفاقی میفته برای اون کارگر؟ قاعدتا باید هزینه دوره آموزشیش رو بده، یا اگر هم یه ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده در مورد صادر میشه. خب ما دو جور اینجا از دو زاویه بذارید موضوع رو ببینیم. یه بار از زاویه کارگری ببینیم که به ما مراجعه میکنه به عنوان مشاور حقوقی، یه بار از زاویه مدیر عامل ببینیم. به عنوان مثال کارگری رفته دوره آموزشیش رو دیده و به هر دلیل یهو کارو رها کرده. خب ما ضمانت اجرای لازم رو داریم، به کارفرما میگه اگه کارو رها کرده باشه چی میشه؟ ما از اون ضمانت اجرا رو فعالش میکنیم. یه زمانی واقعا کارگری داره کار میکنه، کارفرما به هر دلیل میخواد شرش راحت شه، ما به کارگر باید در واقع بهش این امکان رو بدیم که آقا من قرار نیست در واقع کار رو ترک بکنم، بلکه این به اراده شما هست که داری منو اخراج میکنی. پس در زمانی که من کارگر دارم قرار داده پیوست رو امضا میکنم، اگر به من گفتن که شما دوره آموزشی رو سپری کردی، به هر دلیلی کار رو ترک کردی، باید هزینه‌اش رو بدی، من اگه مشاور حقوقی این کارگر باشم میگم خب قاعدتا به هر دلیلی نه دیگه، اگر اون اخراج ناشی از عملکرد من بود، آره من باید بیام خسارت بدم، ولی اگر شما کارفرما خواستی منو اخراج بکنی، من چرا باید بیام و خسارت پرداخت بکنم؟ البته بهتر از من میدونی، معمولا قراردادهای پیوست معمولا قراردادهای الحاقیه و شما فقط حق دارید اون رو امضا بکنید و به قول اون ضرب المثل انگلیسی light or leave it و حق دیگه ای ندارید. اما یه موقعی هست شما به عنوان یک مشاور حقوقی، یک کارمند در واقع talent هستی، با سابقه ای، برای شرکت خیلی مهمه که این کارمند رو جذب کنه، به همین خاطر شما اونجا قدرت چانه زنی رو داری و میتونی اونجا چیکار بکنی، اینها رو لحاظ بکنی. تضمین مالکیت فکری دارایی های کارگر هم جز مواردی که معمولا لحاظ نمیشه. یه زمان یه کارگری میره یه دارایی داره، دارایی مالکیت فکری مال شخص کارگره، کارگر باید حتما اینو لحاظ بکنه تو قراردادش که تا زمانی که من در این کارگاه حضور دارم و دارم کار میکنم، شما میتوانید از این در واقع محصول یا از این دارایی من استفاده بکنید، و زمانی که من ترک کار کردم یا قراردادم خاتمه پیدا کرد، شما حق استفاده از این رو ندارید. خب این هم از بحث در واقع دوره‌های آموزشی. اختلافات مربوط به دریافت تسهیلات هست. خب خیلی از شرکت‌ها معمولا میان وامی پرداخت می‌کنن و این وام رو هم میان چیکار می‌کنن؟ با طلب‌های افراد میان تهاتر می‌کنن. به عنوان یه قاعده کلی دوستان خاطرتون باشه که مطالبات کارفرما با مطالبات کارگر قابل تهاتر نیست و به همین خاطر این رو لحاظ بکنید که مواردی که شما میتونید بیاید و از پول کارگر، از حق و زحمه کارگر کسب بکنید، در قوانین در قانون کار احصا شده و شما خارج از اون نمیتونید بیاید چیکار بکنید، اون پول رو کسب بکنید. به همین خاطر دقیقا درسته، جز دویون ممتازه هست دویون کارگر و دویون کارفرما جز دویون عادی محسوب میشه و شما نمیتونید دو تا رو با هم تهاترش بکنید. در نتیجه من باید اگر احیانا وامی رو به یک کارگری میدم، باید حتما ضوابطش رو مشخص بکنم به موجب یک قرارداد دیگه ای و نحوه باز پرداختش رو مشخص بکنم. اینها جز مواردی که حتما باید پیش بینی بشه و در قرارداد کار همین جز مواردی نیست که شما بتونید این رو لحاظ بکنید. و از طرف دیگه این موضوعات جز مواردی نیستش که شما در واقع بخواید اینها رو ببرید در دل قرارداد کار بگذارید. اما آیتم آخری که من برای وبینار امروز برای شما در نظر گرفتم، بحث استرداد اموال کارفرما هست. من اینجا اموال رو در واقع به صورت عام آوردم، و اونم اینه که منظور از اموال میتونه هر آن چیزی باشه که در اختیار یک کارگر قرار میگیره. یعنی چی؟ ببینید، یه زمانی شما یک کارگری رو استخدام میکنید، ابزار کاری اون کارگر چیه؟ یک دستگاه کامپیوتره یا یک گوشی موبایله؟ یا اینکه نه، یه زمانی شما یک کارگری رو استخدام میکنید، ابزار کاری اون کارگر در واقع یوزر پس یک شبکه اجتماعی که شما در اختیارش گذاشتید، و یا نه، سامانه‌ایه که یک سامانه مشخصیه که شما دادید دست اون کارگر، و کارگر به نمایندگی و نیابت از شما کارفرما داره چک میکنه سامانه، مثلا معدل مالیاتی رو میبینه یا سامانه صنایع شما رو چک میکنه و این دست ایشونه. و ولی از همه مهمتر شبکه‌های اجتماعیه که مخصوصاً در شرکت‌هایی که شبکه‌های اجتماعی چون مثلا اینستاگرام خیلی فعالی دارن با تعداد دنبال کنندگان خیلی زیاد، اگر به هر دلیل شما به اختلاف برخورد بکنید و کارگر نیاد و یوزر پس رو به شما تحویل نده، خب این خسارت مالی سنگینی به شرکت بار میشه. خب چه برای کارگر چه اموال و لوازم و تجهیزات در اختیارش قرار بدین، چه این قبیل چیزهایی که من گفتم، یوزر پس، شبکه‌های اجتماعی و اقلام از این دست، ما باید اولا تشریفات تحویل کالا رو در شرکت داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی من باید اگر یک کالایی رو به کارگر تحویل میدم، حتما باید یک فرایندی باشه، ازش امضا بگیرم، ضمانت اجرای تحویلش رو مشخص بکنم. به عنوان مثال اگر میگم شما قرارداد 3 ماه هست میخوای تحویل بدی، شما باید مثلا 3 روز قبل از اتمام قراردادت به همه کالات سالم تحویل بدی، و اگر تحویلش ندیم مثلا این ضمانت اجرا رو داره. حد اکثر زمان تحویل کالا رو هم باید مشخص بکنم. میگم شما در نهایت اینقدر فرصت داری که بعد از اتمام قرارداد بیا این کالا رو تحویل بده. اگر ندی روزانه اینقدر خسارت باید بدی. خب من اگر بیام این مدل قرارداد رو تنظیم بکنم، قاعدتا کارگر دنبال اینه که هر چه سریعتر بیاد و کالاهایی رو که از من کارفرما تحویل گرفته زودتر به من تحویل بده تا مشمول اون جریمه نشه. خب شما ممکنه بگید آقا من یه لپتاپی رو دادم به یه کارگری، کارگر زمانی که داره لپتاپ من برمیگردونه یا گوشی موبایل داره برمیگرده، یه کالای تجهیزاتی رو دادم به کارگر، کارگر زمانی که داره برمیگرده من میبینم که اون تجهیزات دارای خسارته، یعنی یه جاهایش خسارت دیده، اون رو چیکار باید بکنم؟ برای این موضوع باید ضمانت اجرا پیش بینی بشه. به عنوان مثال من اگر لپتاپی رو میدم، خب اگر خسارت ببینه مبنای قیمت گذاری خسارت ها از کجا باید باشه؟ خب من باید این رو یا از قبل تعیین بکنم، اگر نه که مجبور میشیم ارجاع بدیم به کارشناس و بیاد، و خب این هزینه هایی داره برای ما. به طب مشخص کردن فرایند اینجور موضوعات میتونه به ما کمک بکنه در تسریع حل اختلاف. روش های محاسبه میزان خسارت همواره جزو موارد چالش زا هست. به همین خاطر من باید بیام و هرچه سریعتر چیکار بکنم، این موضوعات رو در قرارداد پیوستم مشخص بکنم. به عنوان مثال اگر یوزر پس رو به من تحویل نداد، من مکلف باشم با اولین اظهارنامه‌ای که بهشون میدم، اگر ایشون بلافاصله به من اعلام رسمی نکنه چیکار بکنم؟ اینقدر جریمه براش در نظر بگیرم. و خب ما باید خیلی مراقب این باشیم که در تحویل این اقلام، چه مالی باشه چه اقلام به لحاظ اعتباری برای ما حائز اهمیت و ارزش باشه، باید خیلی مراقبت بکنیم و سعی بکنیم که به نحو شایسته‌ای بیام چیکار بکنیم، اینها رو ازش محافظت بکنیم. من این سوال بپرسم دوستان، ما این موارد رو گفتیم، اینا جز مواردی بود که پرتکراره و معمولا شرکت ها با این قبیل موارد دست و پنجه نرم میکنن. سوال من اینه که آیا ما میتونیم بیایم و برای این اساسا امکان شرط داوری در قرارداد کار وجود داره یا نداره؟ اونایی که میگم بله وجود داره، در قرارداد کار من دو بخش میخوام بکنم، یکی قرارداد کار، یکی قراردادهای پیوست کار که امروز موضوع بحث ما بود. در قرارداد کار ما امکان شرط داوری داریم که مثلا بگیم مؤسسه دادبانان به عنوان داور به اختلافات رسیدگی بکنه یا نه. اونایی که میگم بله مثبت، اونایی که میگن خیر، حالا یا خیر نوشتن بعضی ها یا منفی گذاشتن. خب اکثر دوستان نوشتن خیر، امکانش نیست. بله همونطور که شما به درستی اشاره کردید، ما در اختلافات بین کارگر و کارفرما، هر آن چیزی که در قانون کار هست، اساساً امکان درج شرط داوری وجود نداره. و شرط داوری شرط قابل قبولی نیست. در مورد این تیپ مسائلی که من امروز در موردش صحبت کردم چطور؟ مثل اختلافات مربوط به خسارات وارده و همه موضوعاتی که من امروز در موردش بحث کردم، اگر اختلافی بین کارگر و کارفرما به وجود توی این فهرست ها، آیا امکان ارجاع به داوری وجود داره یا نه؟ بله امکان داره. اکثریت دوستان میفرمایند بله امکانش هست. کاملا درست میفرمایید دوستان، توی مواردی که امروز من در موردش صحبت کردم کاملا این امکان وجود داره که ما بتونیم شرط داوری رو لحاظ بکنیم و در واقع این جزء مواردیه که برخلاف اون دسته از اختلافات کارگری و کارفرمایی امکان مراجعه به داور وجود داره. خب اینها مجموعه مواردی بود که من برای جلسه امروز آماده کردم. اولین خوشحالی بابت اینه که من تونستم مطالب رو به صورت کامل بیان بکنم و هیچ مطلبی از قلم نیفته. این برای من خیلی مهم بود. دوستان از مطالبی که امروز ارائه شد و این فرصتی که به من دادید رضایت داشتید، ممنون میشم نقد هاتون رو هم بگید. خیلی ممنونم از شما، خیلی متشکرم از شما. اگر سوالی هست دوستان بفرمایید، من در خدمتتون هستم و جوابگوی سوالاتتون باشم. خب مطالبه ضمانت‌های قراردادی ناشی از تخلف کارگر و ضوابط خارج قرارداد کار نیازمند اثبات اولیه در هیئت‌های حل اختلاف. چه سوال خوبی پرسیدن کاربری با نام مهمان. اولا ببینید این دست اختلافات در هیئت‌های حل اختلاف نیست، در محاکم دادگستری اگر شرط داوری نشده باشد. اگر شرط داوری نشده باشد در قرارداد پیوست کار در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری باید بررسی بشه. قاعدتا شما زمانی که ادعایی دارید باید اون رو اثبات بکنید. بعد از اینکه اثبات کردید خب به تبع میتونید از ضمانت اجراش بهره مند بشید. ولی اگر داوری بگذارید خب اونجا هم در بحث داوری شما باید بیایید و چیکار بکنید، اون رو در واقع اونجا هم اثبات بکنید و بعد ضمانت. خب داوری فرایندش سریع‌تره و شما زودتر میتونید و به نتیجه برسید. خب متأسفانه روابط مردانه خیلی گسترده و عادی شده، در موارد زیادی هم هستن شرط شکلی جلسه رعایت نمیشه، دیوان هم معمولا عیناً تایید میکنه. خب ببینید ما احتمالا یه وبینار دیگه خواهیم داشت، البته فکر میکنم که با مؤسسه دادبانان باشه و اون وبینار تحت عنوان بایدها و نبایدهای رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار هست که اونجا میایم در واقع چالش هایی که جلسات رسیدگی داره رو مطرح میکنیم. من یه موردی بود برای من مهم این بود که این جلسه طولانی بشه، جلسه رسیدگی مون، به همین خاطر در جلسه تجدید نظری که خب باید با حضور حداقل 7 نفر از اعضا برگزار میشد، دیدم فقط یه نفر دو نفر اومدن. من همونجا ایراد کردم که آقا جلسه رسمیت نداره، صورت جلسه شد و وقت رسیدگی برای 4 ماه به تعویق افتاد. برای من بسیار مهم بود که این جلسه طولانی بشه. خب این رو ما باید بپذیریم که اگر چنین ایرادی بگیریم ممکنه که هیئت برخلاف ما برخلاف نظر ما رأی بده. ولی اینکه شما میفهمید که در دیوان هم معمولا تایید میشه، بله، اما تکنیک هایی وجود داره که اساسا دیوان رو مجاب میکنه که بیاد و رأی رو نقض بکنه. انشالله من تو اون جلسه خدمتتون عرض میکنم. به عنوان مثال میخوام بگم شما اگر در جلسه تجدید نظر بیاید و تقاضای معاینه محل بدید و هیئت بهش بی توجه باشه، حتما بخواید که مکتوب بکنه و در رأی در اعتراض و دادخواستی که به دیوان میدید بگید آقا علی‌رغم این که من خواستم مثلا معاینه محل داشته باشه برای اعتبار سنجی این ادعای من، ولی هیئت هیچ وقت اینا نهاد، معمولا دیوان 190 چیکار میکنه؟ اون رأی نقضش میکنه. اینا جزء تکنیک های عملی که وجود داره و شما میتونید ازش استفاده بکنید. آیا کسی که به صورت ساعتی 180 ساعت در ماه در شرکت مشغوله از مزایای قانون کار برخوردار هست یا نه؟ بله کاملا فرقی نمی کنه. اساسا مدل قراردادی تأثیری در بهره مندی یا در بهره مندی شخص در قرارداد کار نداره، مهم اینه که قرارداد وجود داشته باشه. حالا برخی ساعتی هستن، برخی ها هم قراردادشون از نوع دیگه، این در واقع مانع از این نمیشه که شخص از مزایای حقوق کار بهره مند نباشه. شرایط بکارگیری اتباع غیر مجاز، خب اتباع غیر مجاز رو که نمیشه به کار گرفت، چیکارش بکنیم؟ اگه منظورت اینه که شرایط بکارگیری اتباع چیه، که خب اتباع باید ویزای کار داشته باشن و فعالیتشون باید اون فعالیتی که میخوان بیان دقیقا متناسب باشه با اون ویزای کار خودشون و میتونیم اونها رو به کار بگیریم، وگرنه ضمانت اجرای مالی براش در نظر گرفتن، اگر تکرار بشه ضمانت اجرای کیفری سنگینی هم براش پیش بینی شده. زمان استهلاک لطفا مجدد توضیح بدید. ببینید شما زمانی که دوره آموزشی میفرستید یه کارگری رو، براتون مهمه که اون کارگر زمانی که این دوره آموزشی رو میبینه تا یه مدت زمان متعارفی که به تشخیص شما هست برای شما کار بکنه، تا شما در واقع ثمره اون دوره آموزشی رو ببینید. به همین خاطر شما میاد یه دوره در نظر میگه آقا من شما رو میفرستم این دوره آموزشی شرکت بکنید، و توی آیین‌نامه هم قید میکنم که شما اگر این دوره رو رفتی مکلفی حداقل 2 سال تو شرکت من کار بکنید طبق چارچوب قرارداد کار. اگر زودتر رفتی هم باید هزینه دوره رو بدی و هم مثلا جریمه بدی. این میشه روش استهلاک. خب خسارت تأخیر هم میشه گرفت. بعد از اینکه رأی قطعی شد و اجرایی صادر شد، شخص نداد، بله از اونجا میشه از طریق مراجع عمومی رفت و خسارت تأخیر هم گرفت. امکان اخذ چک و سفته رو از کارگر، ببینید در هیچ کجای قانون کار نگفته، متاسفانه وزیر کار یه مصاحبه کرده بودن که برخلاف قوانین بود و گفتم ممنوع، در حالی که ما در هیچ کجای قانون کار اخذ چک و سفته رو ممنوع نشده. اما آن چیزی که مهمه اینه که شما زمانی که مثلا چک یا سفته میگیرید قراره که در قبال چه چیزی بگیرید. اگر در کنار شناسنامه شغل داشته باشید و اگر در کنارش این موضوعی داشته باشید که نقض تعهدی انجام بشود ضمانت اجراش چیست، اگر این پازل ها کنار هم چیده بشود، اون وقت شما میتونید برید سراغ این که با ضمانت اجرا چک و سفته رو هم چیکار بکنید، اجراییش بکنید. خواهش میکنم، خیلی ممنون. اگر کیس محور، ببینید واقعیتش دوره های 1 ساعته اگر ما میخواستیم پرونده خانی بریم اساسا شاید به یه موضوع خاصی رسیدگی میشد، ولی سعی کردیم یک تایتل مشخص رو در نظر بگیریم که عمده بحث مربوط به یک موضوع خاصی که حواشی متعددی داره، سعی کردیم تو این 1 ساعت یه موضوعی باشه که یه خورده عمومیت داشته باشه و بشه مطالب بیشتری رو گفت. من هم موافقم با شما که انشاءالله کیس داشته باشیم. عرض کنم خدمتتون که نحوه تعیین خسارت رو هم، نحوه تعیین خسارت توی این مواردی که من گفتم مثل وجه التزام قراردادیه، منتها نباید خسارتم غیر متعارف باشه، این رو هم بگم خدمتتون، چون یه نظریه توی یه نشست قضایی نظری مشورتی فکر میکنم اومدش و گفتن که اگر خسارت در واقع وجه التزام قراردادی جنبه تنبیهی داشته باشه، اگر جنبه تنبیهی باشه و گزاف باشه قابل پذیرش نیست. به همین خاطر باید ضمانت اجرایی در نظر گرفته بشه، ضمانت اجرای مشخصی باشه. خب من یک مدیر مالی هستم، خیلی ممنون، متشکرم از شما. سفته حسن انجام کار رو توضیح بدید. ببینید سفته حسن انجام کار، شما زمانی که سفته دریافت میکنید، توضیح دادم حسن انجام کار وقتی صحبت میکنیم، من باید تعهداتی رو از قبل پیش بینی بکنم، بعد بگم شما این تعهدات رو با این کیفیت باید انجام بدی، متر و معیار براش در نظر بگیرم و بعد بیام اثبات بکنم که شما این فعالیت ها رو که در شناسنامه شغل شما اومده در قرارداد شما به نحو احسن اجرا نکردی و بعد خسارت وارد کردی، و اون وقت من امکان مطالبه اون سفته داشته باشم. کار سختیه دوستان. به نظر من بهتره به جای گرفتن چک و سفته این مدلی بیاید و قرارداد پیوسته کارتون رو دقیق تنظیم بکنید. زمان استهلاک رو توضیح دادم. قرارداد عدم رقابت مگر برخلاف ماده فلان اجازه سطح کلی هست 44 نیست؟ چرا برخلاف اون باشه؟ نه، ببینید شما در قراردادهای عدم رقابت دارید محدودیت داری، برای یه مدت زمان مشخصی داری شخص رو محدود میکنی، اونم نه از همه، شما داری یه بخشی رو داری محدود میکنی، به همین خاطر مخالفتی با ماده در واقع 4 قانون سیاسی اجرای سیاسی کلی هست 44 نیست، ولی باز هم من مجددا این رو بررسی میکنم، چون قبلا یه بار پرسیده بودن نگاه کردم ممانعت و مخالفت خاصی وجود نداره. در مورد بازگشت به کار در شغل یک کارگر بشه یا همون حقوق میشه؟ یعنی چی متوجه نشدم؟ در مورد بازگشت به کار آیا در همون شغل باید به کارگیری بشه یا خیر؟ آها، شما یه نفر یه کار، اگر زمانی که شما یه کارگری داشتین ایشون رو اخراجش کردین و در یک مدت زمان مشخصی بود، شما حق ندارین که خارج از موضوع قرارداد اون کارگر رو به کار بگیرید. اما یه زمانی شما با یه کارگری یه قراردادی داشتین، مدت موقت تموم شده، باش تسویه حساب کامل انجام دادی و تمام شد، مجدد می‌خوای ایشون رو به کار بگیری، دیگه برمیگرده به توافق جدید شما، اینکه چطور باهاش کار بکنی. خب خیلی ممنون، متشکرم. به موجب قرارداد جداگونه میشه؟ بله، به موجب قرارداد جداگونه میشه این همه رو تنظیم کرد و در واقع همه این موارد رو دید. بسته به، عرض کردم در ابتدای کلاس که بسته به این که شما چه چیزی براتون مهم باشه، چه موضوعی برای شرکت، یه زمانی شرکت براش حفظ و حراست از تجهیزاتش مهمه، یه زمانی داده های معنویش براش مهمه، یه زمانی فرایندهاش براش مهمه، یه زمانی فرمول براش مهمه، یه زمانی نظم و انضباط کاری براش مهمه. بسته به این که چه موضوعی براش مهم باشه، شما میتونید چیکار بکنید ازش استفاده بکنید. خب خیلی هم عالی. سیو میشه یا نه نمیدونم، اگر پشتیبان کلاس میدونن بگن، من نمیدونم چطوره. امکانی گرفتن سرطی بیمت اصلا بیدون دارد، خسارتی کار فرما صرفا مالی خواهد بود. ببینید، خسارت کار فرما، آن چیزی که ما توی این امروز در موردش صحبت کردیم، بله گفتن سید میشه. خب از کجا میتونن ببینن رو هم به دوستان اگر میشه راهنمایی بفرمایید. خانم زمانی، خیلی ممنونم خانم زمانی، لطف دارید شما، اگه به دوستان بگین که چطور میتونن این رو ببینن هم ممنون میشم. دوستان ببینید، آن چیزی که ما امروز بحث کردیم اساسا بحث های خسارت، جنبه های مالی موضوعه و جنبه های مالکیت معنوی اگر منظورتون باشه، نحوه در واقع تقویم مالیش یه فرایند دیگه ای داره. ما سعی کردیم امروز در مورد موضوعاتی صحبت بکنیم که معمولا شرکت ها و استارتاپ ها باش درگیرن و در اکثریت شرکت ها وجود داره و همچنان شرکت ها نسبت به این موضوع خیلی مسئولانه برخورد نکردن یا قرارداد مشخصی ندارن. سعی کردیم که این موارد رو امروز توضیح بدیم تا بتونیم در واقع با یه دید بازتری نسبت به موضوع شما بتونین به مدیران عامل هایی مشاوره رو بدین که حتما این قرارداد رو با این تیپ تنظیم بکنن. خب بازم سوال داریم؟ توضیح دادم در موردش، اینو توضیح دادم. بسیار خب دوستان، خیلی ممنون و متشکرم از همه شما عزیزان از اینکه همراهی کردین، بی نهایت سپاسگزارم. سوال شما رو جناب آذری، من جواب ندادم سوال شما رو، اگر میشه یه بار دیگه اینجا ریپلای بفرمایید جناب آذری. آها خب، اگه یه کارگر اتفاقی روزانه نوادید نداره به کارگیری و درآمدتون، هزینه بیمارستان از فرافیگه با کارفرما هست یا نه؟ خب قاعدتا بله، هزینهش با کارفرما هست، چون خسارت وارد کرده بابت کاری بوده. اون که جریمه به کارگیری کارفرما غیر مجاز یا موضوع دیگه است، ولی در حال این هزینه رو اگر اسباب خسارتش شده باشه کارفرما، خب باید به تبع از بابت خسارتش بر بیاد. خب این جواب دادم دیگه مورد دیگه نیست. منابع مطالعاتی، ببینید منبع مطالعاتی کتاب‌های بیرون، یه نمونه کتابی بود در مورد آراء هیئت‌های عمومی رو جمع‌آوری کرده بود، کتاب مفیدی بود، کتاب آقای دکتر هاشمی استاد ارجمند و فقیدمون، کتاب خیلی خوبیه. کتاب آقای عراقی خیلی پایه‌ای و بیسیک درس دادن و اینها مواردی که به ذهنم میرسه که راهنماییتون بکنم. خب سوال شما رو مهمان عزیز، من نمیدونم سوالتون چی بوده، من سعی کردم همه سوالا رو جواب بدم. اگر سوالی بود، خب اگر بیمه واسه یه کارگری نشه چی کار باید بیا؟ خب جریمه میشه، بیمه هم بیمه باید انجام بشه. ببینید قرارداد کاری قرارداد سه جانبه است، یعنی شما نمیتونید بدین که امکان تبانی وجود داره اداره بیمه اداره تامینش خیلی زیر بار نمیره به همین سادگی. اگر اثبات بشه کارگر رابطه کارگری کارفرمایی داشته و شما بیمه نکردید، با شکایتی که فرد میکنه در واقع شما جریمه میشید بابت عدم انجام بیمه و شخص باید اونجا علاوه بر اینکه بیمه شخص رو باید پرداخت بکنی باید یه جریمه ای رو هم بابتش پرداخت بشه، که اینها مواردی که در حوزه تامین اجتماعی و دوستان ما میتونن به شما کمک بیشتری بکنن. من فکر کنم همینجوری اگر بخوام به سوال جواب بدم میریم از ساعت 9 هم رد میشه. به من اجازه بدید که در قرارداد ساعتی این آخرین سوال باشه دیگه. در قرارداد ساعتی برای چند ساعت کارگر بر بیمه کامل رد میشه؟ ببینید بیمه کامل رد شدنه برمیگرده به ساعت موظفی کار. ساعت موظفی کار چجوری محاسبه میشه؟ شما تعداد ساعت، تعداد روزهای غیر تعطیل، یعنی چی؟ یعنی تعداد ماه رو در نظر بگید، مثلا 30 روزه هست، جمعه ها رو ازش کسب بکنید، تعطیلات رسمی رو ازش کسب بکنید، عدد باقی مونده رو ضرب در 7.33 بکنید. اون میزان ساعتی که به دست میاد میشه ساعت موظفی. اگر شخصی میزان کارکردش متناسب و به میزان همون ساعت رو بیمه کامل رد میشه، در غیر این صورت به نسبت براش بیمه رد میشه. یه بار دیگه میگم، تعداد روزهای ما منهای تعداد جمعه ها منهای تعداد روزهای تعطیل رسمی، عددی که به دست میاد رو ضرب در 7.33 میکنیم. مثلا فروردین امسال فکر کنید 4 تا جمعه داره، 5 روز هم تعطیلی، میشه 9 روز تعطیلی، 31 روز، 31 و منهای 9 بکنید، عددی که به دست میاد 22، ضرب در 7.33 بکنید، اون عددی که حاصله میشه عدد ساعت موظفی. اگر شخصی کارگری اون عدد داشت بیمش به صورت کامل رد میشه. خیلی ممنونم دوستان، ببخشید اگر به سوالتون جواب ندادم. تمام تلاش من جا داره اینجا از سرکار خانم زمانی که زحمت زیادی کشیدن تقدیر بکنم. خیلی زحمت کشیدید خانم زمانی در ایام عید. سال نو هم به شما مجدد تبریک میگم به همه شما دوستان. امیدوارم که زمانی که امروز گذاشتید برای این کلاس مورد قبول شما دوستان واقع شده باشه. اگر موردی بود، سوالی افتاده بود، من معمولا در شبکه اینستاگرامم @hamed.hoshiaran اگر بتونم اینجا براتون بنویسم آیدیم رو، شما میتونید برای من پیغام بگذارید تا من بتونم در واقع جوابگوی شما عزیزان باشم. دم همتون گرم، انشالله سال درجه یکی داشته باشید. خیلی ممنونم از این که به من گوش دادید. خیلی ممنونم از جناب آقای شکوری راس، آقای خانم زمانی و همه دست‌اندرکارانی که موجبات این کلاس رو مهیا کردن. شب همگی به خیر و نیکی باشه انشالله.
با سپاس از همراهی شما. آنچه مشاور حقوقی باید بداند. تألیف دکتر فرهاد بیات. با دادبانان دانا باشید.